المستودع فيها وعدد ما أحوط به علمك. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين وأئمة المعصومين. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما برادران و خواهران گرامی از اینکه خداوند متعال بر این بنده حقیر سراپا تقصیر منت گذاشته تا بتونه به عنوان سخنران این جلسه باشه در محفلی که برپا شده به یاد 12 شهید. خداوند متعال رو شاکرم، الحمدلله رب العالمین. و من دیشب در خوزستان در شهرستان امیدیه سخنران یادوار شهدای بودیم که برای 5 شهید گمنام گرفته بودن. اون جلسه خیلی اتفاقی جور شد، یعنی در کمتر از 24 ساعت، و اینو من به فال نی گرفتم. جلسه اینجا هم همینطور، یعنی ما دیروز در جنوب کشور بودیم و امروز در شمال کشور. شکر خدا رو که در محفل شهدا هستیم. بحثی که من آماده کردم خدمت شما باشم، زیادم نمیخوام مصدعتون بشم، سرتون رو درد بیارم، درباره جنگ خودمونه و بزرگی کاری که این شهدا کردن. متاسفانه کمتر کسی خبر داره که اهمیت کار این بزرگان چه بوده، به خاطر اینکه ما فقط از داخل خودمونه دیدیم. ما فقط گفتیم 8 سال جنگمون با عراق، از بیرون خودمونو ندیدیم، ندیدیم غربیا در مورد ما چی نوشتن. من میخوام از این منظر بررسی بکنم. یکی از بزرگترین ایراداتی که در نامگذاری 8 سال دفاع مقدس وجود داره اینه که همه جا گفته میشه جنگ عراق با ایران. همین غلطه. مثلا جنگ عراق با ایران نبوده، به جرئت میتوان گفت جنگ جهانی سوم. رو جدی عرض میکنم. چطوره که جنگ جهانی اول اروپایی‌ها با هم جنگیدن، یه قاره با هم جنگیدن، اسمش بشه جنگ جهانی؟ مردم یه منطقه با هم جنگیدن، اسمش بشه جنگ جهانی؟ این طرف کل دنیا جنگیدن، جنگ عراق با ایران؟ مطلقا من همچین چیزی رو نمیپذیرم، برای که اسناد هم چیز دیگه‌ای رو میگه. من یک کلمه از اسناد خودمون صحبت نخواهم کرد. تمام مدارکی که اشاره خواهم کرد از کتاب‌ها، نشریه‌ها و شبکه‌های خبری همین هاست. امریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها، آلمانی‌ها، شوروی‌ها، تا بدونید بزرگی کار اینها چی بوده. متاسفانه امروز جوان جدید ما جنگ رو از چه می‌شناسه؟ از 4 تا فیلم سینمایی و 2 صفحه کتاب، 2 صفحه کتاب تاریخش که 70% عکسه. باید بیه بیم بفهمونی که بابا این بچه ها اینا رفتن شاهکار کردن. چجوری رفتن شاهکار کردن؟ تو توی فیلم سینمایی داری به من نشون میدی یه نفر با 2 تا کلاشینکوف، یکی تو دست چپش، یکی تو دست راستش، بلند شد میپرید وسط خط، میزد 40-50 تا عراقی رو میکشت. بعد این واسه بچه سوال میشه، میگه 8 سال شما با این گیجا میجنگیدی؟ ها این میشه دیگه. میگه شما 8 سال درگیر جنگ و امثال اینا بودی که یه نفر میتونه با 2 تا کلاشینکوف بریزه وسط اینا رو بکشه؟ اگر اینه، چرا آمارهایی که ما داریم بیشتر شهدای ما از سر و قلب تیر خوردن؟ شهدایی که با تیر مستقیم شهید شدن، این نشون دهنده اینه که اون سرباز عراقی به اندازه یک کادر قدرت تیراندازی داشته. 5 سال تا 7 سال بعد از سربازشون خدمت کردن زمان جنگ، استاد شده بودن، خبره شده بودن. حالا شهدایی که با خمپاره و ترکش اینا شهید شدن به کنار، شهدایی که با تیر مستقیم شهید شدن یا قلب زدن یا سر رو زدن. وقتی دریچه نگاه من برای شناخت دفاع مقدس من بشه 4 تا فیلم سینمای مزخرف، همین میشه. ما عربی خودمون نظامی بوده زمان جنگ، باور کنید بارها پیش میومد بس اواسط این فیلمای سینمایی ناراحت میشد، خاموش میکرد تلویزیون رو، پا میشد میرفت، میگم والله بلا اینطوری نبود، ما کلمونو نمیتونستیم بیاریم بالا. یا بیاد بره کجا؟ بیاد بره توی داستانهای کتاب تاریخ بخونه، از اول راهنمایی تا نمیدونم چندم دبیرستان کلا تو تاریخش گفته 67 شروعش 59 شروعش 67 تموم شد. اینم جنگ، دو تا صفم عکس گذاشته 5 خط. بعد انتظار دارین بچه بیاد معرفت این شهدا رو بشناسه بگه آقا این شهید ما چجوری بوده؟ وقتی من از این طرف میبینم 8 سال با اینا جنگیدم، از طرف دیگه آمریکا اومده اینا رو 40 روز گرفته توی عراق، این خطر امنیتی برای خود ما داره. این یعنی که امریکایی‌ها میتونن بیان شما رو 40 روزه بگیرن. متوجه شدی چی گفت؟ نه، ما 8 سال با عراق جنگیدیم، یر به یر تمام شده. آمریکا تونسته به 40 روزه اینا رو بگیره. پس ما رو 40 روز نبره که معامله جوش بخوره، 60 روزه میاد میگیره. نه خب این نبوده واقعا. نه عراقی‌ها اینقدر دست با چلوفتی بودن و نه جنگ ما با عراق بوده. هنوز که هنوزه بابا، والا بلا این هلندی ها پتروس رو نمیشناسن. پتروسی که هست تو کتابای درسی میگن صد میخواست بریزه انگوششو رفت کرد تو سوراخ صد. مردم هلند این بابا رو نمیشناسن. این اومده شده اسطوره فداکاری ما تو کتابهای درسیمون. بابا این آدم وجود خارجی نداره، مگر میشه ما بیم باور بکنیم؟ اصلا شما عقلت قبول میکنه یه آدمی که یه صدی داره میتونه صد به اون عظمت، یا این کسی که این متن رو نوشته یا نمیفهمیده صد چیه، صد به اون عظمت سوراخ شده، ترک برداشته میخواد بریزه این انگشت بشه در سوراخ صد خراب نشه. خب این انقدر عقل و شعور نداشه چوبی بکنه اون تو؟ خود هلندی ها اومدن پیغام پسمان فرستادن آقا ما این پتروس رو نمیشناسیم، اینا چی گذاشت اونجا؟ کم داریم، حسین فهمیده نداریم، بهنام محمدی نداریم، عباس دوران نداریم، عباس بابایی نداریم، مرتضای جاویدی نداریم. هر کدوم اینها یک داستان و یک اسطوره خاص خودشو داره. من کتاب اشلو مرتضای جاویدی رو داشتم میخوندم، مخم سود کشیده بود بابا این چیه دیگه. کتاب حکایت زمستان رو بخونید، باور کنید یک بعد از ظهر این کتابو شروع کردم، هفته بعد از ظهر از دستم جداش کردم کتابو. انقدر قشنگ بود این داستان، و داستان نبود، واقعیت بود. واقعیت های شجاعت یک نفر توی اسارت بعثی ها که چطور این آدم مقاومت کرده بوده، باور نکردنی. پس این باعث میشه ما جنگمونو نشناسیم. از یک طرف دشمن احمق فرض میکنیم، از طرف دیگه قدرت خودمونو نمیدونیم. دشمن شناسی باعث میشه که ما بتونیم خوب بفهمیم چی به چیه. حداقل از 17 یا 18 تا کشور دنیا ما فقط اسیر گرفتیم. چطور جنگ عراق با ایرانه؟ مسلمون، اگه جنگ عراق با ایرانه، اسیر سودانی چی کار میکنه؟ اسیر مصری چی کار میکنه؟ اسیر عربستانی چی کار میکنه؟ اسیر کویتی چی کار میکنه؟ اسیر یوگوسلاویایی چی کار میکنه؟ اسیر صربستانی چی کار میکنه؟ جنگ عراق با ایرانه. انقدر این شهدا مظلومن، جلسه های از این دست رو قدر بدونید. من گفتم افتخار میکنم اومدم اینجا سخنرانی بکنم، عزیزان جوونا ما رو میشناسن. ما تو دانشگاه ها به اندازه کافی سخنرانی میریم و فلان، اما اونجا سخنرانی کردن رو من نگفتم افتخار میکنم. اما وقتی یه جای یاد و ذکر این شهدا باشه، بگم افتخار میکنم که یه آدم نخاله‌ای تو قد و قواره منو پذیرفتن بیام معرکه گردون نمایش اینا باشم. آره افتخار میکنم بیام. چرا؟ چون اینا حکایتشون فرق میکرده. وقتی شخصیت اینها تعریف نشده برای ما، جوون ما میره میگه آرنولد رو نگاه کن، رامبو رو نگاه کن، جتلی رو نگاه کن، استیون سیگال رو نگاه کن. بابا اونا همش خالی بنده، این آدما وجود خارجی ندارن، فیلمه. اما این واقعیته. عباس دوران من و شما واقعیت عزیز من. عباس دورانی که همین اجلاس غیر متعهدها که تو تهران برگزار شد، قرار بود زمان جنگ تو بغداد برگزار بشه. غیر متعهدها یعنی نه ما از شوروی خط میگیریم نه از امریکا خط میگیریم، که عراق از هر دوتا خط میگرفت. ایران گفت کجا این غیر متعهده؟ عراق کری خون برای ایران، گفت ایران نمیتونه یک گلوله بفرسته بالا سر عراق.
اینقدر تدافند من قویه، بغداد امن امنه، بیایید اینجا برگزار کنید. سیاسیون ما گفتن باید بغداد رو ناامن کرد. چهار تا شیر بچه بلند میشن برن بزنن به خط، بغداد رو ناامن کنن برگردن. یکی از اینا عباس دورانه. عباس دوران میره میزنه دیوار صوتی رو میشکونه رو بغداد، موشکاشو خالی میکنه، موقع برگشتن هواپیماشو میزنن. توی همچین شرایطی دستوری دارن خلبانا ایجکت میکنن، میپرن بیرون، چسبشون باز میشه، اسیر میگیرنشون. عباس دوران به پشت سریش میگه فلانی ایجکت کن بپر. میگه تو چی؟ میگه با من کار نداشته باش. یعنی چی با من کار نداشته؟ میگه بپر، به تو میگم، بهت دارم دستور میدم. او ایجکت میکنه، با خودش میگه این هواپیما میخواد بخوره زمین یا نه؟ بله. این هواپیما داغون میشه یا نه؟ بله. این هواپیما هنوز یه باک بنزین داره یا نه؟ بله. این باک بنزین میتره که یا نه؟ بله. اسارت واسه من ننگه. با هواپیما میره تو هتل. نداریم از اینا که باید بریم دنبال یه پتروسی که وجود خارجی نداره بگردیم؟ ما نقد داریم به سیستم آموزشیمون. ما نقد داریم به صدا و سیمامون که چرا روایت عهد یکی نصف شب داره پخش میشه. خدا بیامرز شهید حسد مرتضای آبینی رو که باز چهار تا دوربین برد اینا رو فیلم گرفت که بگی بابا اینا بوده، بیا ببین، وگرنه نمیدونیم چی باید میگفتیم. شوروی به تنهایی 9.3 میلیارد دلار به عراق کمک کرد، فقط شوروی. این امریکایی‌ها میگن. حالا باز میکنم جریان شوروی. امریکا اولین کاری که کرد عراق رو از لیست کشورهای حامی تروریست حذف کرد که بتونه بهش کمک کنه. تا قبل از اون عراق تو لیست کشورهای حامی تروریست بود. صدام نزار حمدون رو به عنوان سفیر و رابط خودش در امریکا فرستاد به واشنگتن. فقط دستگاه اطلاعاتی امریکا CIA به ریاست ویلیام کیسی به عراق دستور داد اولا که تمام اطلاعات نظامی نیروی هوایی و ارتش ایران در اختیار صدام بود. چرا؟ چون ارتش ما قبل انقلاب چی بود؟ امریکایی بود. یعنی تمام مبنای ارتش ما، نوع شکل‌گیریش، اسلحه‌های مورد استفاده، تاکتیک‌های عملیاتی، همه چی امریکایی. همه رو دو دستی دادن به صدام از طریق کشور واسطه اردن. نمایندای صدام میرفتن اردن پیش ملک حسین، بابای همین ملک عبدالله جهود، این مادرش یهودی انگلیسیه، همین ملک عبدالله کلان هست، میرفتن پیش اون. نماینده های امریکا میومدن اطلاعاتو میدادن به او، او میداد به ایران. یعنی دقیقاً میدونستم ما چقدر هواپیما داریم، چند تا موشک داریم، چقدر گلوله داریم، زاغ مهماتامون کجاست، لشکر 77 ما چقدر نیرو داره، لشکر 92 ما چقدر نیرو داره. ریز تا درشت ارتش ما دستش. اینه که با یه نفر میخوای بجنگی میدونی چند تا سنگ تو مشتشه. همه اینا در نظر بگیر، فرمانده کل قوا و فرمانده نظامی و رئیس جمهور جاسوس، جناب آقای بنی صدر. فرمانده کل قوا بود دیگه، رئیس جمهور بود. اسم رمز اسلی لوردوان اسم جاسوسی این فرد بود، تو اسناد لانه جاسوسی بیرون اومد. اخیراً یه اسرائیلی، یه یهودی ایرانی خاطرات خودشو نوشته افتخارم این است قبل از انقلاب در زمان پادشاه ایران، در زمان محمد رضا شاه، در ایران دانشجویان و دانش آموزان نخبه را شناسایی کردم و برای آموزش به اسرائیل بودم بردم و خوشحالم بعضی از آنها در حکومت پهلوی و حتی بعد از آن در زمان انقلاب مانند بنی صدر به قدرت رسیدند. یعنی میگه بنی صدر رو ما 3 تا 6 ماه بردیم تو حیفا و تل آویو آموزشش داده بودیم. این فکرش فکر ما بود. بعد اون میاد اونجا، خیانت های در داخل شد، سربازی نصف شد، همه برید خونه هاتون. بومیسازی در ارتش صورت گرفت. یعنی چی؟ بومیسازی در ارتش یعنی این که من این که توی تیپ لشکر زرهی دارم کار میکنم، بچه شیرازم، اما لشکر زرهی مثلا توی اهوازه، به من گفتن پاشو برو همون شیراز، تو پاشو برو تبریز، تو پاشو برو خراسان، تو پاشو برو شاهرود، چه میدونم. این بلند میشد از لشکر زرهی با بومی سازی اجرا شده، اومده مشهد. توی مشهد یه دونه تانک هم وجود نداره. چرا؟ چون نیرو زمینیه. مثلا زرهی نیست. این به غیر از تانک با چیز دیگه بلد نیست کار کنه. اولشون اهوازیه که توی نیرو زمینی بوده، اومده اینجا زرهی گذاشتنش پا تانک، هیچ چیز سر در نمیاره. یعنی رسیده جایی چی؟ اسلحه غیر تخصصیش دم دستشه. مدل جنگ امریکایی‌ها این بود که حمله میکنن یه جایی رو میگیرن. مدل جنگ روسا اینجوریه، چون سرزمینشون سرزمین سردیه، میگن بذار به ما حمله کنه، عقب نشینی میکنن. وقتی اومدن تو خودشون سرما اونا رو زمین گیر کرد، حمله میکنن، پدرشو در میارن. مثلا لشکر هیتلر تو سن پترزبورگ همینجوری زمین گیر میشه. نیروهای شوروی عقب نشینی میکنن، هیتلر وارد اونجا میشه، تمام ماشینا وای میسته، رادیاتور یخ میزنن، که معروف شد که هیتلر دست داد فولکس واگن رو بسازن که فولکس رادیاتور نداشت، برای که بتونه جلوی مشکل رو بگیره. هیتلر با این همه دبدبه کپچپه تو شوروی شکست میخوره. اون مدل جنگ روسیه، مدل جنگ امریکایی حمله مستقیمه. آقای بنی صدر میگه ما روسی باید بجنگیم. کجا؟ توی اهواز آبادانی که اینا مثل کف دسته، گازشو گرفتن تا دم آبادان اومدن. خیانت ها اینور، فرمانده نیروی دریایی جاسوس، فرمانده نیروی هوایی جاسوس، آذربایجان میگه میخوام جدا بشم، کردستان میگه میخوام جدا بشم، خوزستان میگه میخوام جدا بشم، سیستان بلوچستان میگه میخوام جدا بشم، خلق ترکمن میگه ماجرا، منافقا فعال اکتیو، همین آمل هزار جور دنگ و فنگ و برنامه خاص خودشو داشت، اون طرف منافقا تو تهران ترورای دست جمعی، یعنی فرمانده های ارتش فرار کردن رفتن. خب معلوم این کشور سه روزه میتونی به تهرانو بگیری. شما بدونی این طرف چه خبر بوده که بفهمی 8 سال جلو کی وایستادی. این طرف اینقدر درب و داغون، این طرف اینها. آقای ویلیام کیسی رئیس سازمان CIA امریکا رسما به صدام دستور میده، میگه پالایشگاه آبادان و جزیره سیری را بزن تا کمر ایران به لحاظ اقتصادی بشکند. دقیقا همین جاها رو زدن که ایران نتونه پول در بیاره بتونه سلاح بخره. حالا سلاح هم به من تو نمیفروشن. در 1978 یعنی یک سال قبل از انقلاب، 1979 میلادی انقلاب ایرانه، خرید سلاح ایران با عراق برابره. یک سال بعد از اون، یعنی انقلاب شکل میگیره میگذره، خرید سلاح عراق نسبت به ایران 5-1 میشه، یعنی 500% رشد. اینا رو باید بدونی. از 1361 اینا رو تونتون میخونم گوش کن. از 1361 تا 66 1.5 میلیارد دلار تجهیزات فوق پیشرفته الکترونیکی، کامپیوترهای محاسبات موشکی و شیمیایی در اختیار عراق قرار گرفت توسط امریکا. یه سری خمپاره‌ها در اختیار عراق قرار داده بودن، بی سیم چی ما بی سیم رو ور می‌داشت، خمپاره می‌خورد تو کلش. یعنی به امواج بی سیم حساس بود. مجبور بودن امربر استفاده کنن. تو گوش هم دیگه بگم برسه. یا تو برخی از عملیات‌ها ما سیم کشیدیم مثلا. 15 کیلومتر تو برخی از عملیات‌ها ما سیم کشیدیم بردیم که این اتفاق نیفته. چند نفر مأمور این بودن با یه سطل گل توش بردن هی سیما رو استتار کنن. خمپاره میخورد، خمپاره بی هدف میخوردی، سیما پاره میشدن. یه ادعای فقط مسئول این بودن که یه سیما هی ترمیمش بکنن. بازپرس ویژه کنگره در امور جنگ عراق، بازپرس ویژه کنگره امریکا، نه مجلس شورای اسلامی ایران، آمریکایی داره میگه. ببینید چی میگه. میگه دامنه ی وسعت انواع تجهیزات تکنولوژیکی، اطلاعاتی و نظامی حساسی که از طرف دولت امریکا به عراق ارسال شده است آدم را شوکه میکند. میگه من شوکه شدم، آمریکایی شوکه شده از این همه تجهیزاتی که میگه امریکا بر عراق فرستاده. شبکه خبری ABC نیوز غربی میگه امریکا قانونی و غیر قانونی عراق را در ساخت پیشرفته ترین جنگ افزارها خودکفا نمود. نگفت بهت بدم بزن، گفت بدم بساز بزن، خودت بساز دیگه. در ساخت جنگ افزارها خودکفا نمود. روزنامه تایمز مالی میگه فقط شرکت اینترنشنال سیگنال اند کنترل عراق را در ساخت و تولید بمب‌های خوشه‌ای خودکفا کرد. بمبای خوشه‌ای طبق قراردادهای بین المللی ممنوع استفادهش، اما گفتن تو بزنی تو سر این مردم بزنی عیبی نداره، اینا شیعن. اینا
اینا از اون اثنا اشریان هر چی بریزی رو سرشون عیبی نداره. بگیر بزن اینا رو. بگیر بزن. یک کربلای جدید بود، یک عاشورای جدید بود، این اتفاقی داشت میفتاد. در قرارداد 1365 قرار شد تمام اطلاعات نیروی هوایی و آرایش دیگر نیروها از طریق آباکس ها، هواپیماهای جاسوسی امریکا که تو پایتخت عربستان، همین برادر عربستان، همین انما المؤمنون اخوه دیگه ها، همین عربستان مستقر بودن، بلند می شدن تمام عکسای ماهواره ای، اطلاعات نظامی شنوداره می گرفتن، دو دستی می دادن به سرتا. این بود که می خواست عملیات انجام بده و از قبل منتظر بود، مثل عملیاتی که در چذابه صورت گرفت، از 48 ساعت قبل اونا خبر داشتن، آماده بودن. این بچه ها بود که می زدن تو خط، پرپر می شدن. شما فکر کردی اون ارتش درب داغون اون عراقی توانایی این خطای پدافندی عجیب غریب داره؟ خود امریکایی‌ها فاش کردن مشاوره های نظامی جنرال های اروپایی و امریکایی بود که عراق رو محکم کرد. عراق چه به اون نونی شکلایی که تو شلمچه زده بودن، یک شکل مثل نون فارسی به وجود آورده بودن، دور تا دور تیربار چیده شده. شما وقتی وارد این شکل می شدی این نقطه نبودی، از هر طرف می زدن. تازه اینو می خواستی رد بکنی، یه نه بزرگ بود که اینا باز توش بود. اینقدر آب ریخته بودن، نه قایق می تونست بره، نه تانک می تونست بره، نه خودرو می تونست بره. تو همونا پر خورشیدی، تو همونا پر مین، چی می خواد حالا بیاد رد بشه؟ عزیزم رد شدن، خطم شکستن، رد شدن دیگه. کربلای 4 و 5 چیه؟ تو کربلای 4 پرپر میشن، تو کربلای 5 میرن میزنن به خط. اینم بدونیم خیلی جالبه، بررسی بکنید کتاب ها رو، این بزرگان عزیزان بین ما زندن، شما رو به خدا نذارید اینا از دست برن. بشینید با حرفاشون بشنوید ازشون. هر جا تو جنگ کار ما گیر خورد، متوسل شدن به کدام نام؟ اسم عملیاتو گذاشتن چی؟ یا زهرا. چه توی این کربلای 5، چه توی اون ولفجر 8 که میخواستن فاوو بگیرن، اسم عملیات یا زهرا یا فاطمه زهرا. نتیجه برید بپرسید، 70% شهدای ما در عملیات ولفجر 8 از پهلو تیر خوردن. این شهدای گمنامی که الان دارن میان، فکر کردی کیان؟ اینا همون کسانی که بعضی هاشونو قبل عملیات پلاکو در میآوردن، میگفتن ما میخوایم مثل مادرمون گمنام باشیم. هیچ کی نفهمه ما کجاییم. شوروی خیلی جالبه، یه دقیقه گوش کن. آمریکا به شوروی فوش میداد، شوروی به آمریکا فوش میداد، همدیگر تهدید به حمله نظامی، موشکی، اتمی میکردن. تو 3 چیز با هم مشکل نداشتن: 1 زدن ایران، 2 کمک به صدام، 3 دفاع از اسرائیل. هر 3 هم به ضرر بود. یعنی آمریکا و شوروی به هم فوش میدادن، سر زدن ایران با هم متحد. چرا؟ چون میگفتن اگر ایدئولوژی اینا بگیره، نه از مارکسیسم ما چیزی میمونه، نه از لیبرالیسم شما چیزی خواهد ماند. هفته‌نامه فارین ریپورت چاپ لندن میگه از 1987 قطار هوایی به منظور تحویل اسلحه به عراق به کار افتاد. قطار هوایی یعنی انقدر هواپیما بفرستی که بگن این خط دیگه خط هواپیماهای شوروی و عراقه. اصطلاحه موشک‌های زمین به زمین با برد متوسط، اسکاد بی مال شوروی بود. فروش تانک‌های T-72، تمام آرزوی این بچه این بود که آرپیچی دستش بگیره بتونه تانکه رو بزنه. اومدن مجهز کردن اینا رو به تانک‌های T-72 که آرپیچی روش اثر نمی‌کرد. چیکار کنه دیگه؟ مظلومیت از این بیشتر؟ خدا رو گواه می‌گیرم در کل تاریخ فقط یک بار و فقط یک بار تمام دنیا علیه یک مردم بسیج شدن. در طول تاریخ نبود، اگه بوده بیا بگو. اون هم فقط یک بار بود، همین 8 سال دفاع شما. حالا این جوان باید اینا رو بدونه تا بفهمه قد و قوارش چیه، جلو کیا جنگیده. هواپیماهایی میگه 21، میگه 23، میگه 25 و میگه 29. آقا مگه این هواپیمای میگه 29 چی آقا نمیدونی؟ هواپیمای میگه 29 تو ماکزیموم سرعتش 400 کیلومتر از F14 سرعتش بیشتره. اصلا هواپیمای F14 ما که بلند میشدن دفاع کن از مرز هوایی نمیرسیدن به اینا. میزد در میرفت. شوروی با آمریکا در نبرد بود خودش. هر چی آمریکا میساخت سریع بدلش رو شوروی میزد. میگه 29 بدل F14 بود. تامکت های ایرانی، فانتوم های ایرانی، نه عزیزم شوروی ها اینجوری چلفتی نبودن. شوروی چی ها توی صنایع هوایی از غربی ها جلوترن، اول اینا رفتن فضا. فروش سیستم پدافند برای جلوگیری از جولان های هوایی ایران. خوب گوش کن، هواپیما فرغون من و شما نیستش که برش داریم بریم کار بکنیم برگردیم اگه پنچر شد پنچریشو خودمون بگیریم. دوچرخمون هم نیستش اینجوری خودمون استا بشیم بیام پنچریشو بگیریم و زنجیرش در بره جا بندازیم و روغن کاریش کنیم و بالانسش کنیم و نه عزیزم، هواپیما باید بیاد روی زمین آورهال بشه تا بتونه بپره، وگرنه اجازه پرواز نداره. از اونور یه دونه پیچ F14 هم نمیدن. چرا؟ چون مال آمریکایی‌ها بود. آمریکا میگه من تو رو قبولت ندارم. چی شد؟ آرام آرام هواپیما زمینگیر شد. چیکار کنیم آقا؟ این هواپیما رو اوراق می‌کردن، بلد نبودن. زمان شاه فقط کافی بود به یکی از این پیچ‌های هواپیما یکی از همافرای ما دست می‌زد، اخراجش می‌کردن. هر قطعه مشکل پیدا می‌کرد بعد می‌کردن تو قوطی برمی‌داشتن می‌بردن نوشو می‌فرستادن یا تعمیرش می‌کردن. شما همین کار فقط می‌ذاشتن، اونم مستشاره آمریکا یاد گرفتن، شروع کردن باز کردن. کار به جایی می‌رسه، دقت بکن، برای اینکه محافظت از حریم هوایی صورت بگیره اونقدر هواپیما دیگه ما نداریم. چیکار باید بکنیم؟ به خلبانامون گفتیم بیاید بیشتر بپرید. یعنی اگه 200 هواپیما شده 100 تا هواپیما، قبلا روزی دوبار میپریدی، این دفعه برای اینکه اونو حفظ بکنی قدرت هوایی تو باید چقدر بپری؟ 4 بار. کار به جای میرسه معاون عملیات نیروی هوایی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران تیمسار بابایی خودش میشینه پشت رول میپره میره دفاع میکنه از این نفکشا برمیگرده. یعنی کسیو که باید بذاریش تو گاوصندوق یه وقت بلای سرش نیاد تو جنگ. غیرت داره میگه من نمیتونم به این ستمانه به این سرگرده بگم تو خودت برو بزن من نرم. همین عباس بابایی که بابایی شده اینا اینجوری به این کارا صورت گرفته. فرستادن تکنسین های روسی به عراق، هواپیماهای سوخرسان توپولوف 72 برای سوخرسانی هوایی. جیمز بیل محقق امریکایی میگه شوروی با عراق روابط بسیار نزدیکی دارد و حدود 60% از تجهیزات نظامی آن کشور را تأمین می‌کند. 60% از تجهیزات نظامی را. علاوه بر هواپیماهای مانند میگه 21، 23 و 25 در حال حاضر میگه 29 و هزاران موشک اسکاد را در اختیار عراق گذاشته است. شکی وجود ندارد که اتحاد جماهیر شوروی بزرگترین قدرت خارجی است که از عراق حمایت می‌کند. آمریکایی داره شوروی چیه رو متهم میکنه، شوروی چیه میگه تو آمریکایی متهمی. تو این متهم کردنا 4 تا چیز لو رفت ما فهمیدیم. کار خدایی نمیخواد هیچ فتنه ای تو تاریخ مکتوم نمیمونه. کار خدایی همه فتنه ها رو یه روز برملا میکنه. مظلومیت این بچه ها اینا باید گفته بشه. اینا با کیا جنگیدن؟ من این گزارشی که دارم براتون میخونم گزارش روزنامه اخبار مسکوه. اخبار مسکو مال کدوم کشوره؟ شوروی. ببینید خود اینا چی گفتن. 500 دستگاه تانک T-72، 500 دستگاه تانک، 1000 دستگاه تانک T-62، 350 فروند موشک زمین به زمین با برد 300 کیلومتر، 25 فروند شکاری میگه 29، 23 فروند شکاری میگه 25، 70 فروند هواپیما شکاری میگه 23، 70 فروند میگه 21، 30 فروند سخوی 25، 50 فروند جنگنده شکاری سخوی 20. این 3 تا ارتشو میشه باش تجهیز کرد. ما در جریان جنگ تانکا رو با بعضی از موشکا نمیزدیم چون موشکه از تانک گرونتر بود. دیده بودن که اینا آدم با این موشکا زدن، داشت دیگه بهش میدادن میگفتن بزن بزن، این ایران نباید بگیره. این آتیشی که تو ایران بلند شده تشکیل حکومت شیعی تشکیل و حکومت شیعه، آخه تو نمیدونی چی عزیز من، تشکیل و حکومت شیعی تو پیشگویی های یهودی ها یعنی پایان کار اسرائیل. اینا تو پیشگوییاش دارن که محبان ولایت علی ابن ابی طالب حکومتی تشکیل بدن تموممون میکنن. معلومه که باید زد اینا رو. جالبه بدونید گزارش های مستقل، نه یعنی نه شوروی نه آمریکایی، کسایی که بیرون نگاه کردن میگن کدام کشور بیشترین کمک رو به صدام کرده است؟ حرف بزنید بگی. نه فرانسه. اصلا ما باورمون نمیشه، میگه ما با فرانسه چیکار داشتیم آخه؟ ما که داشتیم این گوشه زندگیمونو میکردیم. من این گوشه داشتم زندگیمون که کشاورزی داشت کشاورزیشو میکرد، کارمنده سر کارش بود، مادر بچهشو بغل کرده بود. میدونی چند تا بچه یتیم شدن؟ چند تا خونه خراب شد؟ به قول شاعر خیلی زیبا میگه باز پر چلچله پر قوش و قو و کفتر پر، باز پر چلچله پر قوش و قو و کفتر پر، باز در بازی پر هر چه که دارد پر پر. شهرمان خاک شد و خرمنمان خاکستر، رود پر مزرعه پر روح شقایق پر پر. عمه ام گفت که من مادر تو کودک من، مادرش مرده، عمه ام گفت که من مادر تو کودک من، عمه شد مادر و من کودک او مادر پر. گفت بابا دم در وقت سفر در گوشم، رود پر مزرعه پر دوش عمو اکبر پر. بچه ها باز بر این نقطه گذارید انگشت، عشق پر عاطفه پر هر چه بسیجی تر پر. شو زندگیمونو میکردیم اومدن زدن، کاری نداشتیم با هیچ جای دنیا. فرانسه بیشترین بازه زمانی از شهریور 1359 کمکاشو شروع کرده. جنگ کی شروع شد؟ 29 شهریور 59، دقیقا از چند روز قبل از جنگ این شروع کرده کمک کردن. چرا؟ چون خبر دارن دیگه، هماهنگ شده است این حمله. 5.6 میلیارد دلار فروش تسلیحات تو یک برهه، 4.7 میلیارد بغیر از اون 5.6، برای اینکه بفهمی اینا چقدر پوله، این دزدی بزرگی که الان تو کشورمون شده 3 میلیارد دلاره. 3000 میلیارد تومان با دلار 1000 تومان همون موقع 3 میلیارد دلار بوده. فرانسه فقط تو یه برهه 5.6 میلیارد دلار کمک نظامی، این به کنار 4.7 میلیارد دلار قرارداد تجاری میبنده که اینا پوشش سوریه، یعنی قرارداد بسته که من به تو شامپو بفروشم، عوض شامپو چی میده؟ نارنجک میده، فاکتور میشه شامپو، چیز دیگه دارن میدن. صدام گفت من پول ندارم، گفت فدا سرت. 7 میلیارد دلار به صدام وام داد، گفت با این وام از من بخر قسطی بده. فرانسه وزیر اطلاعات وقت فرانسه کنت الکساندر دومارانش در کتاب خودش به اسم جنگ جهانی چهارم میگه من خودم در عملیات رمضان پشت خاکریز ایرانیا بودم. یعنی وزیر اطلاعات فرانسه لازم بوده بیاد ببینه بابا اینا چیان که هرچی گول نمیریزیم سرشون کوتاه نمیان. فقط اینا در طلائیه 800 تا 1,200,000 موشک و گلوله ریختن که اینا جا خالی کنن، هیچکی کنار نرفت. شاهکاری خلق کردن که امام خمینی گفت امتی رو که من دارم پیغمبر نداشته. راست گفت. تنگه احد خالی کردن زمان پیامبر، اینا خالی نکردن. به مرتضای جاویدی بهش گفتن مرتضای جاویدی این تنگهی که تو الان نگه داریم رفت اونجا نگهش داری مثل تنگه احد زمان پیامبره. بهش زنگ میزدن، ویسیم میزدن، آدم میفرستدن بابا برگرد، ما دیگه نیرو نداریم برات بفرستیم، سلاح هم نمیتونیم بفرستیم. برگش گفت من نخواهم گذاشت یک بار دیگه در تاریخ بنویسن تنگه احد رو ول کرد، نخواهم گذاشت. شهید صیاد شیرازی میگه ما با این همه رزمنده رفتیم پیش امام، من تنها رزمنده‌ای رو که امام پیشونیشو بوسید دیدم همین مرتضی جاویدی بود. و من نمیذارم یک بار دیگه تو تاریخ بنویسن تنگه احد رو ول کرد. خب این بزرگتره یا اونی که تنگ احد ول کرده و صحابه پیغمبر بوده؟ این او امام معصوم بالا سرش بوده، پیغمبر معصومش گفته اینجا رو بپا، 4 تا غنیمت دید ول کرد. این امام معصوم بالا سرش نبوده، با 10 تا واسطه، نه ولی یه معصوم که ولی فقیه بهش گفته با 10 تا واسطه فرمانده ها اینجوری فرمانده میاد پایین دیگه، گفت من نمیذارم. اینا رو دست کم نبینید، اینا حاجت میدن خدا شاهده، اینا شفاعت میکنن. قرآن میگه کسایی که تو صراط مستقیم باشن خدا با اونا عهد میبنده. سوره نساء آیه 69 میگه نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین تو صراط مستقیمن. پس خدا با اینا چیکار میکنه؟ عهد بسته. حالا این آیه رو داشته باش از سوره مریم، لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. شفاعت هیچ کس تو اون دنیا دستتو نمیگیره الا کسایی که خدا باشون عهد بست، یعنی نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین. اینا شفاعت میتونن بکنن. اینو با آیه قرآن اثبات کردم، تفسیر نکردم که 3 تا آیه قرآن گذاشتم کنار هم. اینا مشکل گشان. ما نیت میکنیم میام جلسات اینا، نظر میکنیم میام جلسات اینا. در 1982 که میشه همین 62 خودمون 62 میشه، عراق به تنهایی وارد کننده 40% صادرات نظامی فرانسه بوده. به تنهایی عراق تنها چی کار میکردن؟ فرانسه میفرستاد قبرس، اینا میرفتن از قبرس میآوردن. الان شما بخوای سوار هواپیمای مسافر بری بشی، نمیذارن روغن زیتون با خودت ببری، میگن اشتعالزا، آتیش میگیره، نمیذارن. کار به جایی رسیده بود تو هواپیماهای مسافربری موشک می آوردن، انقدر بهش می دادن. تو بگی فقط اینا رو بزن که در پیشگویی های ما هست اینها دنیا رو تمام خواهند کرد، که در پیشگویی های ما هست مردی خواهد آمد به نام روح الله، تحابو به روح الله، یه سربازانی داره که زبر الحدید، مانند پاره های آهن، اصلا اینگاه اینا آهن هست. اینا کار میسازن تو آخر الزمان. و اینا رو باید زد، اینا نباید پا بگیرن، اینا نباید قدرت بگیرن. اونا خبر دارن از ما، ما اونا رو نمیشناسیم. میراج F1، موشک‌های هوا به هوای ماجیک 1، موشک‌های اگزوسل AM39، هواپیماهای فوق پیشرفته سوپر استاندارد که اصلا ما نمیتونستیم بزنیمشون. اصلا پدافند ما به اینا نمیرسید. می اومد میزد میرفت، اصلا هیچ انگار ننگ، را باز جاده دراز. فکر کردی خلبان عراقی پشت سر اینا بوده؟ هواپیما پراید و پژو نیستش که از این بیاد اینا بلد باشی پشت اینا بتونی بشینی که. یه F14 2 سال 4 سال میرفتن آمریکا دوره میدیدن. طرف میومد میگفت من فوق من تخصصم فانتومه، من تخصصم تامکته، چیز دیگه نمیدونم. سخت بود درش بره بشینه. فکر عراقی همینجوری اومدن یهویی رفتن هواپیمای عراقی که سیستم نظامیشون روسیه، یهویی رفتن پشت هواپیمای فرانسوی نشستن. نه عزیزم، عین خود ماجرا این بود، خود خلبان فرانسوی بود میومد میزد میرفت. کنتور میندازه، دوربین گذاشتی تا ببینی کیه داره میزنه در میره. جنگ عراق با ایران مسخره است. در قرارداد موسوم به فاو که 6.5 میلیارد دلار هزینش بود با 3 شرکت خصوصی فرانسه بسته شد، قرار شد عراق در 3 مرحله در تولید هواپیما خودکفا بشه. مثلا خودت بیا هواپیما بساز بزن اینا رو. این کار به کجاها رسید؟ اینشو نشنیدی. قرارداد ساخت کارخانه هواپیماسازی سعد 25 برای ساخت هواپیمای آلفا جت 134 که محصول مشترک آلمان و فرانسه بود و فرانسوی رفتن اجازه آلمانی‌ها رو گرفتن گفتن اینو بدیم به عراق، و همچنین تولید میراج S2000 که ارتفاع پایین پرواز می‌کرد، رادارهای ما نمی‌تونست تشخیص بده، میومد سکوهای نفتی ما رو می‌زد برمیگشت، ما می‌فهمیدیم یکی زد و در رفت. کارخانه کار به جای میرسه، ایرانی ها کم نمیارن. ایرانی ها عزیز دل من، نه عراقیان که تانک های امریکایی بیا تو بین الحرمینشون رجه بره، این مردم اینجوری نیستن. نه اون ژاپنیان که تو کشورشون سربازای امریکایی به دختراشون تجاوز بکنن، به دختر 13 سال ژاپنی، بعد دولت ژاپن نتونه کارشون کنه، بعد موقع رفتنم بای بای کنن تو هواپیما واسه ژاپنیا، اینا هم جمع بشن توی اون میدونشون دور خیابون بگن چین چانگ چون پین پانگ پون کشتی خودتو. نه ایرانی ها این نبودن، نذاشتن. آخرای جنگ دولت فرانسه اعلام میکنه، دولت وزارت خارجه فرانسه، دولت فرانسه طرح اعطای یک عدد بمب اتم به صدام را در حال بررسی دارد. یعنی یا تمومش میکنه یا بعدیش بمب چیه؟ اتمه. باز باید بدونیم چیاش باعث شده امام جام زهر بخوره. باید بدونید، نسل امروزی باید بدونه. همکاری فرانسه برای ساخت راکتور اتمی و زمینه دستیابی صدام به سلاح هسته‌ای. فرودگاه ناتو در فرانسه مأمور انتقالات تجهیزات میشه. هواپیماهای غول‌پیکر باری تجهیزات رو انتقال میده. کار به جایی میرسه که هواپیماهای مسافربری هم به کار انتقال تجهیزات میپردازن. کلود شوسل وزیر خارجه وقت فرانسه در 1983 با طارق عزیز، اینا دارم سند میخونم دیگه، دیدار میکنه و قول بازسازی راکتور اتمی به صدام میده. فرانسه، اینا فرانسه رو ما چی کار داریم با هاشون؟ انگلیس، مگه میشه یه فتنه علیه ایران باشه این انگلیس نباشه؟ مگه میشه استاده؟ MTAA انجمن فناوری ابزارهای ماشین انگلیس در طول یک سال صادرات خودش رو از 100 واحد رسون به 1084 واحد، یعنی بیش از 10 برابر تو یک سال صادراتش رو به عراق 10 برابر کرد. 1.2 میلیارد دلار فقط سود فروش تسلیحات تو یک سال بوده، نه کلش، سودش، فقط سودش 1.2 میلیارد دلار. دلار حساب کن تو بفهمی چی به چیه. دفتر خرید ایران، تجهیزاتی که ایران می‌خرید تو اروپا، در خیابان ویکتوریای لندن بوده. MI5 انگلیس، یعنی اطلاعات داخلی انگلیس، تلفن‌های ایرانیا رو شنود می‌کرد. هر چیزی که ایران سفارش می‌داد می‌داد به صدام. می‌گفت نگاه کن ایرانیا دارن از بازار سیاه موشک فلان می‌خوان بخرن، و این به این معنی که می‌خواد موشک فلان تا بردش مثلا 200 کیلومتر، این یعنی می‌خواد فلان جای تو رو بزنه ها. همین چین چون چونگا هستن ژاپنیا. ادعای سلطلبی و مزخرفات و اینجور چیزاشون میشه. ایرانی ها رفتن به اینا برای عملیات ولفجر هش، خوب گوش کن، گفتن ما لباس قواسی میخواییم که نی سوراخش نکنه. این قسمتی که نی سوراخش نکنه کد انحرافیش بود. بلا فاصله همین آقایین چینگ چانگ چون تمام اطلاعات رو در اختیار صدام گذاشتن و صدام فکر میکرد ایران میخواد در منطقه عملیات کنه که آب هست، چون لباس قواسی خواسته و نی میخواد سوراخ کنه، پس میشه چی؟ هور. تو منطقه هورالعظیم ایران میخواد چیکار بکنه؟ عملیات بکنه. یعنی ایرانی ها فهمیده بودن اطلاعات میرسه اونور، اطلاعات رو یه جوری خرید میکردن. یعنی میخوای یه چیز از بازار سیاه بخری، تازه باید حواست باشه به چه جوری بگی، تازه اونم به 3 برابر قیمت داره. همین ترکیه از سر ما پولدار شد، همین ترکیه با واسطه 2-3 برابر قیمت میداد. ایتالیا، این چیزی من به شما بگم، تنها کشوری که در جنگ به ما کمک کرد اونم کم چون خودش درگیری داشت، فقط سوریه بوده، تمام شده. فقط سوریه و بابای همین بشار اسد بود، حافظ اسد، فقط سوریه، بقیه رو کلا فراموش کن. یاسر عرفات وقتی صدام با ایران وارد جنگ شد، یاسر عرفات، یاسر تلفات، یعنی به درک واسه شد، خودش به صدام تکبیر انداز میداد. میگفت من خودم درگیر با اسرائیلیام، اما 3-4 تا مثلا چند تا تکبیر انداز دارم، بدم اینا رو استفاده کن. مظلومانه جنگیدیم عزیزم. کالینگرافت فاش میکنه شرکت‌های انگلیسی، خوب گوش کن، اینا جای دیگه گیرت نمیاد. نه تلویزیون بهت میگه، نه تو کتابا نوشته، نه تو رادیو میگه، و همین جای شرکت‌های انگلیسی طرح‌هایی را ارائه کردند که به موجب آن برای 48,000 سرباز
پناهگاه امن ساخته شد. هر پناهگاه طولن پولادینی داشت که می توانست تا 1200 یا 12000، من صفرشو بد گذاشتم، نفر را در خود جای دهد. در هر پناهگاه پست‌های فرماندهی، محل بیماران، اتاق‌های ضد آلودگی، آشپزخانه، انبار غذای خوش، آب و هر چه برای اقامت بلند مدت نیاز بود پیش‌بینی شده بود. یعنی یه لشکر رو می‌کرد زیر زمین، هیچی پیدا نبود. یه کاغذ شکلات هم رو زمین نیفتاده بود. میتونست اونها 6 ماه اون تو نگه داره. اینا انگلیس براش ساخت. آلمان. اینا هر کدوم ماجراها دارن و چون وقت نیست من دارم خلاصه می‌کنم. آلمان یکی از بزرگترین خیانت‌هایی که به ما کرده، اینا کینه دارن از اسلام. همین آنجلا مرکل، همین زنک، زمانی که کورت اومد کاریکاتور کشید واسه پیامبر، عمدن کورت رو دعوت کرد رفت یه جلسه رسمی، نشان افتخار داد بهش. همین آنجلا مرکل. اینا کینه دارن از اسلام. بزرگترین ضربه‌ای که آلمان‌ها به مردم ما زدن، فروش سلاح‌های شیمیایی به کی بود؟ صدام. شرکت‌های هلندی، آمریکایی، انگلیسی همه فروختن، اما آلمان ویژه. ما مردم جانبازای شیمیایی رو کجا می‌فرستادیم؟ همون آلمان. فهمیدی؟ یه بار فروخته زدتمون، یه بارم از پول درمان داره باز دوباره پول در میاره. حالا اینجاش عیبی نداره. این یکی که میخوام بگم جیگر هر آدم آزاده رو آتیش میده. چی؟ شرکت های آلمانی، یعنی عذر میخوام، بیمارستان های آلمان یک کپی از پرونده رزمنده های ایرانی که رفت دودن برای درمان اونجا رو میفرستادن برای کارخونه تولید کننده. میگفتن ببین خیالت راحت، اون گازی که تولید کردی، این اثری که مد نظر تو روی این بدن گذاشته یا نه، میخواستی اینجوری تاول بزنه زده یا نه. بعضی از این، اینو بگم میترسم بگم این مادران مفقود الاثرها به هم بریزن، اما باید گفت بعضی از این مفقود الاثرهایی که پیکر متحرشون پیدا نشده میتونن این گمنامها باشن، اما بخش دیگرشون رو من به شما میگم. اسرایی بودن که اسمشون ثبت نشده بود، اینا را میبردن در سامرا، در کارخانه شیمیایی که آلمان برای صدام ساخت، آزمایش میکردن رو اینا. یعنی گاز اول میزد به این آدم و بچه پرپر میزد تو اون گازهای شیمیایی. یک کربلایی بوده عزیز من. بعد میابرد رو سر کله مردم امتحان میکرد. من عبا داشتم چند جا نگفتم، گفتم مادران مفقود الاثرها به هم میریزن، میگن نکنه پسر ما رو این بلاها سرش آوردن. مجله اشپیگل آلمان میگه کارشناسان آلمانی در سامرای عراق تولید عراق را در تولید گاز تابان و کلاست خودکفا کردن و سه کارخانه تولید اسید سیا ایدریک که در تولید بمب‌های شیمیایی استفاده میشد در آنجا تأسیس کردن برای خود عراقی‌ها. من بگیرید بزنید تو سر اینا. حالا درد میدونید کجاست؟ همینا الان ادعای حقوق بشر دارن. همینا الان ادعای حقوق بشر دارن. همین آلمان، همین فرانسه، همین شوروی، روسیه، آمریکا، اینا میگن حقوق بشر رو باید رعایت کن. حقوق بشر این چه آوردن بر سر بچه‌های ما؟ دوباره اشپیگل می نویسه امروز دیگر اثبات شده است که بدون فناوری آلمان عراق قادر به تولید اسکاد بی نبود. فناوری آلمان به عراق اجازه داد برد اسکاد بی را به 600 کیلومتر برساند. دیگه قشنگ از تو عراق تهران می زد. میگه آلمان این کار کرد. بابا ما با آلمان چی کار داشتیم؟ همین الان هم هنوبلمون نمی کند. دوتا هم از این برادرها بگم، عربستان، کویت. اونا رو دیدی 5 میلیارد، 6 میلیارد، 10 میلیارد بود؟ عربستان و کویت، اینو من نمیگم، ابو غزاله معاون اسبق رئیس جمهور مصر و وزیر دفاع مصر، زمانی که صدام گفت ما به تنهایی در مقابل مجوسی ها می جنگیدیم، یعنی ایرانی ها، برگشت گفت تو بی خود کردی، فقط این دروغ بزرگی بیش نیست، تنها کویت و عربستان 60 میلیارد دلار به صدام کمک کردند. 60 میلیارد دلار. ما فاوو که گرفتیم صادرات نفت عراق قطع شد، عراق دیگه پول نداشت سلاح بخره. اصلا برای همین رفتیم فاوو گرفتیم. یکی از دلایلش این بود. بعد دیگه گفتیم بریم بصره رو بگیریم. خوب گوش کنید. ترکیه، کویت و عربستان به صدام گفتن غمت نباشه که نمیتونی نفت صادر کنی. ما از نفت خودمون میفروشیم، پولشو میدیم به تو. یک منطقه مرزی بین کویت و عربستان مورد اختلافه. اونجا نفت خیزه. خودشون دست به چاهای اونجا نمیزدن. سر جنگ 5 سال روزی 300 تا 350 هزار بشکه از اونجا نفت فروختن، پولشو دادن به عربستان. پولشو دادن به عراق، ببخشید. این عربستان عراق. زمانی که صدام این حرفو زد، فهد پادشاه عربستان همون که به درک واصل شد، فهد ابن عبدالعزیز، گفت اگر عراق میگوید افرادش را فدا کرده است، ما هم میگوییم پول من را فدا کرده ایم. تو با پول چه کسی سلاح‌های پیشرفته میخریدی؟ و ما بهت پول میدادیم. امام میگفت چی؟ ما اگه یه روزی از صدام بگذریم، از آل سعود نخواهیم گذشت. این همه توهین شده به پیغمبر، یه صدا از این آل سعود در نیومد. خادمین حرمین شریفین، کلیددار کعبه، فیلمش پخش شده، همین ملک عبدالله ملعون پادشاه عربستان داره با اوباما با هم دیگه عرق میخورن. سالی 12 میلیارد دلار عربستان داره پول میده به این شبکه‌های وهابی که توهین بکنن به مقدسات اسلامی و شیعی. در مجموع 200 شرکت از 21 کشور جهان با واسطه کویت و عربستان به صدام کمک میکردن. اردن همین بوده عزیزم، تا دلت بخواد از اینا بوده. وقت نیست، من فقط یه نکته بگم، جالب بوده برام، چند جا گفتم اصلا نذر کردم بگم. این کنت الکساندر دومارانش میگه من اومدم تو عملیات رمضان پشت خاکریز ایرانی ها تا ببینم اینا چی هن. بابا یه آدمی رو دوتا تیر ترقه در میکنی میره، اینا هیچی ندارن، ما کل دنیا داریم روش سیم خاردارم به اینا نمیدیم، از این بر ما کل دنیا داریم به عراق میدیم، میزن اینا بازم کم نمیارن. این میخواد از عراقی ها که 3-4-5 تا از این 12-13 ساله ها زنده واسهش بگیرن. رزمنای 12-13 ساله میدونید دیگه، شناسنامه رو دستکاری میکردن میرفتن. یکی از همین رزمنده های عباسی از رزمنده های شاهروده، ایشون خاطرش بر ما تعریفی که خیلی خنده داره، اواخر جنگ هم رفته، میگه من خیلی کوچیک بودم، 11 سالم بود، میگه ریزه میزن بودم، اصلا رفتم اونجا زدن زیر خنده. میگه اومدیم شناسنامه‌مون رو دستکاری کنیم، سنمون رو زیاد نشون بدیم. عقل و شعورمون نمیکشید که شناسنامه رو میخوای دستکاری کنی، اول یه کپی ازش بگیر، کپی شناسنامه رو دستکاری کن. خود فاتحه اصل شناسنامه رو خوندیم، رفتیم اونجا، انقدر افتضاح بود زدن زیر خنده، فهمیدن انداختنمون بیرون. دوباره اومدم گفتم یه راهکاری داره، پیداش میکنه. میگه اینقدر فکر کردم، گریه، نماز، یهویی به عقلم رسید. چی؟ ایشون هنوز زنده است، حی و حاضره، ماشاءالله خدا 120 سال هم عمر بده، و همه رزمندهایی که هستن بیرون. میگه یه خواهری ما داریم، یه همشیری داریم به اسم فاطمه. میگه رفتم این فا یه خط کشیدم از روی نقطه به پایین شد کا، تمه هم که یه ت دسته داره یه نقطه گذاشتم شد فلان کازش درست شده، این مش هم که هست کاظم هست، این هم با خودکار دادم پایین شد کاظم. فاطمه رو کردم چی؟ کاظم. اونم چند سال بزرگتر بود، سنش میخورد، میگفت رفتیم منطقه. اینه اینجوری میکردم. یکی از سرداراش از راضی نباشه اسمشو بگم، برای خود من تعریف میکرد، یعنی من مستقیم این خود این آدم بوده براش اتفاق افتاده، تو فکه برای ما تعریف میکرد. اصلا تعریف میکرد این دانشجوها آشولاش شده بودن از گریه. گفت همینجا جانشون داده، گفت همینجا همینجا واسه تو واسهتون داستان میگم. اصفهانی بود. گفت ما یه نفر تو محلمون داشتیم، بچه 12-13 ساله ها، گوش کن، یه نفر تو محلمون داشتیم، این زن شوهرش مرده بود، کلفتی مردمو میکرد، یه پسر داشت. میگفت این پسرم افتاده بود تو کوک این که بیاد جبهه، هر روز شناسنامه دستکاری کنه، فلان کنه و همان کنه. میگه که مادرش اومد به من گفت این دیریازود میاد جبهه، بیا یه لطفی کن، تو خودت اینو ببر، به جاش بذارش تو جای بی خود و بی که مثلا
در امان باشه. میگه ما آوردیمش خودمون جبهه 50 کیلومتر با خط فاصله داشت گذاشتیمش اونجا تو تدارکات. میگفت میمد به من گفت این کارا بیخودیه. میگفتم نه. میگفت آخه من جلو بجنگم. گفتم ساکت تو همینجا آوردم من حکم من حکم فرمانده است فلان. میگه قرار بود عملیات بشه تو همین فکه. بعد میگه این گریه زاری منم میخوام تو عملیات شرکت کنم. میگه من گفتم برو پیکاره. میگه با گریه افتاد روی پوتینای من. صورتشو میکشید رو پوتینا. میگفتم عمرم مادر تو رو به من سپرده. میگه بلند شو. گفت عیبی نداره. یه تیکه کاغذ آورد. او درست گفت تشکیک از منه. یا گفت پاکت سیمان یا گفت پاکت سیگار. من یادم نیست. میگفت از اونجا پیدا کرد. یه خودکار داد دست من. گفت یه چیزی میگم بنویس امضا کن من برمیگردم اصلا میرم اصفهان. میگه من بهش میگفت به من گفت چرا نباید بیام. گفتم بچه‌ای اونجا بچه بازی نیست 12 13 سال بیشتر سنت نیست بچه بازی که نیست میخوای بیای جلو. میگه ببین نداره یه چیزی بنویس امضا کن من نمیام. میگه من برگشتم گفتم هر چی باشه قبول. برگشت به من گفتش با همون بچگیش پوز اینجوری گرفت و بادی به قبقب انداخت. خوب نیست آدم یه چیزی رو ندونسته قبول بکنه. گفتم تو نمیخواد به من درس بدی بده من هر چی باشه امضا کنم برو پی کارم. میگه داد به من گفت بنویس. میگه من پای چپمو آوردم بالا گذاشتم بغل زانوم همین شکلی من درست کردم گذاشتم این رو شروع کردم بنوشتم. گفت بنویس بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب این جانب فلانی فلانی فرزند به همان فرزند به همان گواهی میکنم گواهی میکنم و شهادت میدم و شهادت میدم که قاسم ابن حسن در کربلا نبود. و مشکل دین 13 سالمه دیگه ها. گفت گواهی کن شهادت بده قاسم ابن حسن نبود بده امضا کن میخوام برم. گفت من پام لرزید بگم قاسم ابن حسن که رفت 4 نفر رو لتو پار کرد نبود. قاسمی که وقتی زدن شهیدش کردن بدن کش میومد. برای عموش رفت اونجوری شهید شد نه برای امام زمانش رفت اینجوری شهید شد نبود. به یک کاغذ از دست من افتاد با یه غرور خاصی از کنار من رد شد اومد تو عملیات شرکت کرد و شهید شد. دانشگاه بوده یا نبوده یه بچه یه کاری کرده چنان شیشومات کرده فرماندهشو که نگو. اینا با کل دنیا اون موقع که هیچی نداشتیم جلو کل این نوخاله ها وایستاده بودیم. الان که الحمدلله اسرائیل تو برد موشک ماست. ما به کانال سوئز داریم ناو نظامی میفرستیم. ما شمشیر آخته ما حزب الله لبنان بیخ گردن اسرائیله. تهبات فرستادیم از اون نیروگاه اتمی دیمونا رد شده عکس گرفته که 200 بمب اتم اسرائیل اون زیر داره. تازه اینا چیزاش که رو کردن. الان تنها راهی که دشمن به اون فکر میکنه بتونه این مردم زمین بزنه نه ترسید حمله نظامی نیست از داخله. حکومت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو 3 جنگ داخلی زمین زد. امیرالمومنین نه با آمریکایی‌ها جنگید نه با شوروی‌ها جنگید نه با چینی‌ها جنگید نه با ناتو جنگید. امیرالمومنین در جمل با همسر پیامبر جنگید با طلحه الخیر جنگید با سیف الاسلام زبیر جنگید در جنگ صفین با مسلمانان شامی جنگید و در نهروان با کسانی جنگید که رد پیشانی رد مور بود رو پیشانیشون تو سجاده خوابشون میبرد. فتنه داخلی مهمتر و اونی که اسلامو میزنه زمین اینه. 8 سال نبرد ما اثبات کرد یه وجب هم خاک ندادیم. او انقدر خوشگل و موقع جنگیدیم کسی جرئت نمیکنه همین الانش هم به ما حمله کنه. اینقدر قشنگ جنگیدیم که الان خودشون تو آماری که تازه خودشون میدن پرستنگای میگن دیگه میگن ایران 5 یا 6 ارتش قدرتمند جهان. ایران قدرت بلا منازعه خاورمیانه. ایران فلان اینا خودشون دارن آمار میدن. فلزا هوشیار باشیم بچسبیم. خون این بچه‌ها سره. اینا 200-300 هزار نفر رفتن خون دادن که ما اینجا بیام دزدی بکنیم. ما بیام خیانت به بیت المال بکنیم. ما سر مزخرفات بحثای انتخاباتی به هم 1000 جور انگ و اتهام بزنیم. خدا وکیلی چقدر آدم باید بی انصاف باشه. اینا رفتن خون دادن که این جنگولک بازی ها به وقوع بپیونده. با هیچ جناحی از هر گروهی که هم بخواد باشه من کاری ندارم هر کی میخواد باشه. اینا رفتن خون دادن که ما این انقلاب برسونیم به دست امام زمان و این شدنیست. ما امروز نتایج انقلابتون در مصر داریم میبینیم، در اکوادور داریم میبینیم. بابا بیخ گوش امریکا، چیزی از عمر اینا باقی نمونده اگر ما محکم وایستیم. دریغ که بعضی اینجا خودی قاطی کرده داره خودی رو میزنه. پشت خاکیز وایستادی، بغل دستی که داشته تا دیروز دشمن میزده چرخیده داره تو رو میزنه. سخت شده. تا دیروز این جنگ سخت بود، خط مشخص بود، دشمن مشخص بود. امروز کیو بزنم؟ داداشمو بزنم که معتاد شده؟ خواهرمو بزنم که خدای نکرده ممکنه از نظر اخلاقی از دست رفته باشه؟ بابامو بزنم که خدای نکرده رشوه میگیره رشوه میده؟ اسلام ما، ایران ما زمانی میشکنه که اسلاممون بشکنه، و اسلاممون زمانی میشکنه که مردم اینجور چیزای قواعد دینی رو ساده بگیرن. عیبی نداره یه جوری زندگی بکنی اون دنیا پیش اینا سرتون بالا باشه. سر صراط وقتی وایستادن کلت پایین نباشه، چون اینا نمیگذرن. این بچه، این جوون، اینا قیافه ها رو نگاه کن، همه جوون. اینا فکر آرزو نداشتن، اینا عاشق کسی نبودن. حواستمون جمع باشه. دوست دعا بکنم. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه. الهی خدایا تو را سوگند میدیم به خون پاک این جوانا که به ناحق ریخته شد. سوگندت میدیم این کشور رو در درجه اول از شر دشمنان حفظ بگردان. هر کسی داره زحمت میکشه خدایا پشت و پناهش باش. هر کسی هم داره ضربه میزنه خیانت میکنه، اگه هدایت میشه که هیچ، اگه هدایت نمیشه به زودی نیست و نابودش بگردان. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
کمال امتنان و تشکر از محضر جناب دکتر رایفی پور استاد محترم و معظم که از بیان گرمش نهایت از بهره بردیم. من متقاعد می‌کنم از محضر همه شما عزیزان فقط عنایت داشته باشید. بخش پایانی و حسن ختام برنامه که تا لحظاتی دیگر هست در خدمت مدعای خاندان عصمت و طهارت سرباز ارجمندم حاجای آینه هستیم که از راه دوری هم قبول زحمت کردن، از شهر کاشان، از شهر عاشقان امام حسین علیه السلام و حسینی اعظم در محفل شما عاشقان شهدا در شب عرفه، شب شهادت حضرت مسلم سفیر مظلوم امام حسین علیه السلام حضور پیدا کردن. اینطوری که برادران عزیز من اطلاع دادن فردا هم ان شاءالله مراسم دعای عرفه در همین صحن شهدا